أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما رسید به بیان بعض از اشکالات و مناقشات برای استدلال به صحیحه اولای جناب زراره بر حجیت استصحاب. مناقشه و اشکال اول اشاره و دفع شد. امروز کلام در اشکال دومه. بیان اشکال دوم نیازمند به ذکر مقدمه هست. مقدمه مطلب اینه که در اصول خونده ایم اگر دو اصل با هم باشن که یکی اصل سببی است و دیگری مسببی، پر واضحه که اصل سببی بر مسببی مقدم میشه. اینو همتون شنیدید و بلدید. لذا اگر اصل در ناحیه سبب جاری بشه، نوبت به جریان اصل در ناحیه مسبب نخواهد رسید. حالا آیا از باب حکومت، آیا از باب ورود، اون الان دنبالش نیستیم، نمیخوام دیگه ذهن رو درگیر اون مسئله کنم. پس یک امر مورد پذیرش که اصل سببی بر مسببی مقدمه. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که ببینیم در ما نحن فیه آیا دو اصلمون سببی و مسببی هستن یا نه، و اگر سببی و مسببی هستن، کدام یک اصل سببی و کدام یک اصل مسببی است. خب ما نگاه میکنیم میبینیم دو تا اصل در ما نحن فیه جعل و اصل سببی و مسببی. رم یک مثال براش بزنم که بعد وارد مثال ما نحن فیه بشم. مثلا فرض کنید من لباسم نجس شده، شک دارم که آیا این لباس رو تطهیر کردم یا نکردم. خب در حالی که قبلا میدونم که این لباس چی بوده؟ نجس بوده. خب اصل استصحاب نجاست مقدم بر اصاله طهارت مثلا و امثال اینها. در ما نحن فی دو اصل داریم، یکی استصحاب عدم نوم، یکی هم استصحاب چی آقایان؟ عدم استصحاب طهارت، عدم نوم و طهارت. در ما نحن فیه کار رو میکنیم دیگه. قبلا طرف خواب طاهر بود، حر کفی جنبه شیئون و هو لا یعلم. پس این حالت سابقت چی بوده آقایان؟ طهارت بوده دیگه. شک داره آیا خوابید تا طهارتش نقض بشه یا نه. اینجا شک در طهارت مسبب از شک در نومه. شک در نوم سبب شد، شک در طهارت مسبب شد. درسته یا نه؟ خب یا الله. خب با این وضعیت پس طبق فرمایش حضرت سلام الله علیه، یا الله آجان، علل قاعده باید کدوم اصل جاری بشه؟ نه اصل سببی دیگه. باید بگن انشاءالله نخوابیده. انشاءالله نوم برش آرز نشده، پس عصر باید در ناحیه نوم جاری بشه. اما امام علیه السلام عصر رو در ناحیه چی جاری کردن؟ طهارت و وضو. فرمودن چی؟ انهو من وضوئهی علا یقینن ولا ینقض الیقینه به شکه ابدا. پس حضرت سلام الله علیه در این صحیحه زراره چی رو جاری کردن؟ اصل طهارت رو.
نتیجه رو بیان
کردن. نتیجه رو بیان کردن. او جوابیه که آفرین جواب منه و دیدم هیچ که این جواب رو نداده. و به نظر حقیر جواب اصلش اینه. حالا باید ببینید برکه آراه. البته این اشکال رو اکثر علما مطرح نکردن. فقط تکوتوکی مطرح کردن این اشکال رو. حقیرم چون دیدم اشکال قشنگیه و اینها دارم عرض میکنم و الا اکثرت مطرح نکردم. خب حالا پس چرا حضرت با وجود اصل سببی استفاده کردن در صحیحه زراره از اصل مسببی؟ او مثل این که مثلا فرض، حالا ولش کنیم، پس مفاد این صحیحه منافات پیدا کرد با یک قاعده مسلم. اشکال رو شما دو بزرگوارم که دیرتر تشریف آوردید متوجه شدید. پس بنابراین اصل استدلال میره زیر سوال، نه اینکه حضرت سلام الله علیه معصوم مطلقا. شاید پس ما خوب نفهمیدیم که اصل سببی رو فکر کردیم بر اصل مسببی و مقدمه، پس باید بیایم دست از اون ضابطمون چکار کنیم؟ برداریم. چون کلام امام علیه السلام رو که کلام معصوم او رو کارش نمیشه کرد. خب این اشکال. چند تا پاسخ از این اشکال داده شده. اولین پاسخ اینه که تعبیر حضرت سلام الله علیه تعبیر کناییه. به چه معنا؟ حضرت استصحاب در وضو و طهارت رو کنایه از استصحاب عدم نوم قرار دادن. چون اینجا عرض کردم دوتا استصحاب جاریه، یکی استصحاب عدم نوم، یکی استصحاب بقای وضو و طهارت. حضرت هم که استصحاب بقای وضو و طهارت رو جاری کردن و به مخاطب که زراره فرمودن از باب کنایه است، و الا هدف اصلی حضرت چی بوده آقایان؟ عدم نوم بوده. به تعبیر دیگر ذکر اللازم و اراد الملزوم سلام الله علیه، و این یه امر شایعی است. اینو بعضی گفتن، همون چیزی که تو ذهن ما اومد، لذا اول اینو گفتم. و بعضی این ذکر لازم و اراده ملزوم و اینها رو به همین شکلی که گفتم میگن، حالا یه شکل دیگری هم هست اشاره خواهم کرد. این که پس پاسخ اول در مسئله. اشکالی که به این پاسخ شده جانم، اشکالی که به این پاسخ شده اینه که آقا جون این مخالف ظهور کلامه. در کنایه به اصطلاح قرینه لبیه اگر باشه، با قرینه بله، اما اینجا قرینه چیه؟ کدوم قرینه؟ که بگیم حضرت این اصل رو به کار بردن، این کنایه از معنای دیگر است.
قرینه میشه خود همون وجود و اصله.
خب لا ینقض الیقینه.
نه اصل ای که اصل سببی و مسببی مقدمه است، همین خودش قرینه است برای این که امام اینو قرار داده.
تقدم اصل سببی و مسببی. خب شاید ما بد فهمیدیم.
اما ما درمی اشکال داریم.
بله دیگه.
ما داشتو بیره باید میخوام اون نقضش کنم.
ما اونو که یقین داریم. مثلا یه مشکل دیگه هم اینجا هست اینه که
اگه مسلم
اگر بگیم که اصل استصحاب عدم نو، بعد باز را چی با مثبت و اینا مشکل میکنه.
چرا؟
چون شما میگین که استصحاب میکنین که آن نومی نبوده، بعد میخوان ازش طهارت رو بگیرین دیگه.
بله.
بعد با مواجه میشین با
اثر شرعی ها.
نه بکنی نتیجه
اثر شرعی ها. اصل مثبت چی بود؟ این بود که یک مستصحبی داشته باشیم، بر این مستصحب یه اثر عقلی و یا اثر عرفی بار بشه، سپس بر اون اثر عقلی و یا عرفی یک اثر شرعی بخواد بار بشه. این میشد اصل مثبت. و الا اگر معذرت میخوام، و الا اگر مستصحب ما یک شیعی بود بعد بر اون یک اثر شرعی بار شد، بر اون اثر شرعی یه شرعی دیگه بار شد، هیچ اشکالی نداره. یا بر اون مستصحب و اثر شرعی یه اثر عقلی بار شد، بازم اشکال نداره، یعنی معکوسش اشکال نداره. متوجهی در بحث اصل مثبت؟ خب پس تا اینجا یعقوبی ما چی گفتیم؟ گفتیم در این استصحاب حضرت سلام الله علیه اصل سببی و مسببی بوده، سببی عدم تحقق نوم بوده، مسببی بقاء طهارت بوده، پس باید سببی رو جاری میکردن در حالی که اصل مسببی رو جاری کردن و این نمیشه. جوابی که داده شد، اولین پاسخ این بود که این تعبیر تعبیر کنایی است و توضیح دادم. در این پاسخش رو عرض کردم این مخالف ظهور کلامه. بله اگر قرینه‌ای وجود داشته باشه در کلام، مانعی از کنایه بگید نیست. خب این قلت آقا جون استصحاب در چی جاری شد؟ در وضو، به اعتبار اراده استعمالیه، و در عدم نوم جاری می شود از حیث مراد جدی. پس استصحابی که در عدم وضو جاری شده این مقام مراد استعمالیه. اصل کار چیه؟ مقام اراده جدیه است. جواب میدیم، میگیم خب این که قرینه نداره که، خود این میخواد قرینه باشه. کو تازه شما بپذیرید که خود این قضیه قرینیت داشته باشه. عرض ما اینه که مراد جدی و استعمالی رو در مخصص متصل که در یک کلامه، درسته؟ مخصص متصل اکرم العلماء الا الفصاق منهم، در مخصص متصل هم اول باید ثابت بشه که این یکی مراد جدی هست تا بعد بگیم مراد جدی بر مراد استعمالی مقدم دیگه، درسته یا نه؟ روشنه چی دارم میگم؟ همیشه مراد جدی در کلام میاد و مراد استعمالی رو کنار میزنه یا تأیید میکنه و الی آخر، در حالی که در اینجا اصلا مراد جدی تلفظ و در کلام بگید نیامده. وقتی مراد جدی اصلا در کلام هیچ اشاره ای بهش نشده و نیامده، شما چطور میخواید از باب مراد استعمالی و مراد جدی بیاید وارد بشید؟ روشنه؟ خب این پاسخ اول به این مناقشه و اشکال دوم در استدلال به صحیحه بگید زراره. علال قاعده دیگه، و الا خب معنا نداره دیگه. اگر مراد جدی همون مراد استعمالی است، خب آمده دیگه، مراد جدی و استعمالی با هم آمدن. اما اگر مراد جدی با مراد استعمالی فرق میکنه، چجوری میخواد مخاطب مراد جدی رو بفهمه؟ مگه اصل مراد جدی نیست؟ پس باید علل قاعده اگه قراره یکیشون بیاد کدوم یکی باشه؟ مراد جدی باشه. حضرت مراد استعمالی رو بیارن در حالی که منظورشون مراد جدی است و هیچی هم در ناحیه مراد جدی نفرماین.
جهت چی فهم
کنم
مثل
تقیه
مراد جدی ذکر نشده،
پس
چی؟ او تقیه است. نه چون فرمودم بعد حتما مراد جدی باشه، میگم موارد
او روایات اصلا قابل استناد نیست. خب روایاتی که در مقام تقیه باشه،
خب او هم تقیه بوده، نشم که میگه مراد جدی نیست، از یک قرینه خارجی،
قرینه لبیه است.
قرینه
اونجا باز دوباره تازه در اون فرض هم به اعتبار قرینه لبیه بهش میرسیم. بالاخره یا باید تصریح بشه یا یک قرینه لبیه ای چیزی در کار باشه.
ولی ما میگیم همین مراد استعمالی
مراد جدی است. خب
همین کلام ما مراد استعمالی یا مراد جدی؟
استعمالی که قطعا هست، اما مراد جدی حضرت چی بوده؟ استصحاب عدم عروض نوم بوده، نه استصحاب بقاء طهارت. اون کسی که میخواد بگه اینجوری جان
نتیجه
اون نتیجه یکیه. حالا یک عرضی داشتم.
مراد جدی استعمالی در آیات قرآن میشه؟
بله بله بله، به شرط این که جلوتر تشریف برید آجام، به شرط این که در آیه قرینه واضحه ای داشته باشیم دیگه. متوجه میشید؟ خب پاسخ دومی که به این اشکال داده شده، یک کسی اومده از اساس اینجا رو به هم ریخته، گفته اول برادری تو ثابت کن بعد ادعای ارث کن. ثبت الارض ثم انقش. آقا شما اومدی مفروغ عنه گرفتید که اینجا اصل سببی و مسببیه، نخیر. ما میگیم در اینجا اصلا اصل سببی و مسببی نسبت به این دو اصل نیست یرحمکم الله، بلکه نسبت عدم یکی از دو ضد با وجود ضد دیگر است. عدم یک ضد وجود ضد دیگر. چطور؟ چون میگن از یک طرف نومه، از طرف دیگه چیه؟ بقاء طهارته. اول بگید نوم و بقاء طهارت آیا ضدان هستن یا نیستن؟ چرا؟ اگر نوم باشه طهارت نیست، اگر طهارت باشه پس نوم نیست. هر دو امران وجودیانن که لا یجتمعان. حالا یرتفعان یا نه، اگر حد وسطی بین نوم و توزیع قائل باشیم قائلیم، و الا فلا اونشو فعلا کاری نداره. جا مثلا البته حالت چرت چون بیان کردن که دیگه ناقض نیست، باز میگرده به حال طهارت. متوجه هستم؟ مگر اینکه اغما رو بگیم، اغما یک شیء ثالثیه، باز اونم من جواب میدم، میگم اغما همان نوم است اما نوم اکید. بله خب بله دیگه، مثل نوم میمونه دیگه. خلاصه پس یه طرف نوم، یک طرف بگید آقایان طهارت، اینش مقبول. خب اینجا عدم نوم نسبت به وجود ضد دیگر میشه لازم عقلی. وقتی نوم نبود طهارت هست، لازمه یه عقلیشه، نه دیگه از باب زدان. اگر عدم یک زد بود که عدم نوم باشه، نگفتم عدم یکی از این دوتاست با وجود زد دیگر در مانع نفی، اینو گفتم. برگردیم، بین نوم و طهارت تضاده، طبعا در متضادان عدم یکی لازمش چیه؟ وجود ضد دیگر است. بینه دیگه
توی
نه فرض رو بگذاری زدان لا سالس، زدان لا سالس ایناش دیگه مفروغ عنه. لذا عرض کردم حالت سومی ما در نظر نمیگیریم که این مناقشه شما وارد نشه. بذارید اول تقریبش کنم بعد مناقشتون رو استفاده میکنیم. خب پس یکی عدم، دیگری وجوده، پر واضحه در زدان لا سالس. تا عدم یکی اثبات شد طبعا چی میشه نتیجهش؟ وجود ضد دیگر. این معلومه. برگردیم، آقا میفرماین، آقای مستشکل میفرماین که این لازمه یه عقلیشه نه سبب شرعی، چون در لوازم عقلی نمیشود استصحاب کرد، لذا ما میگیم که اصل سببی شرعی بر اصل مسببی مقدم میشه. ولی اینجا چون لازمه عقلیش می شده، حضرت سلام الله علیه چرا این کار رو کرده؟ با استصحاب عدم نوم اثبات شده چی؟ طهارت. چون تعبیر کنایه‌ای اصل استصحاب عدم نوم بوده و اینم میشه لازمه عقلی او. از چه باب لازمه عقلی؟ از باب این که عدم یه ضد بخواد ثابت بشه تا نتیجه بگیریم وجود ضد دیگر رو که در ما نهنفی چی باشه آقایان؟ طهارت باشه. روشن شد اشکال مستشکل؟ جان؟ آره دیگه، عدم نوم. پس در واقع اینجا لازمه یه چیه آقایان؟ عقلیه. ذکرل ملزوم و ارید یا اراد امام علیه السلام چی رو؟ لازم رو. با حالی که این ملزوم میشه ملزوم عقلی. اشکال روشنه؟ بله.
و چه استصحاب معناش اقوام ماکان اگه دکتر باشیم ما یقین رو داریم استصحاب میکنیم. مثلا بحث نوم بحث شکه در ناقضیت.
بله. خب
به این رفای اشکالی که کردم چجوری در
من به نظرم میاد قبل از اون آیا یعنی یک کلمه شما ها بگید کی گفته که با من باشید کی گفته که طهارت لازمه یا عقلی عدم نومه؟ اول کلام طهارت خودش اثر شرعی است و ما خونده ایم سر جای خودش که مستصحب هرچه که باشد اثر شرعی بر او چی میشه؟ مقدم میشه. ما اثر شرعی مستصحبمون چیه؟ عدم عروض نوم. خب اثر شرعی عدم عروض نوم چیه؟ طهارت. طهارت اثر عقلی نیست.
زندانش رو قبول کردیم یا نه؟
فرض اینه که
لا فارس اگه باشه چرا اثر
اگر شاره اگر شاره اگر شاره خودش اثری را بر مستصحبی بار کرده باشد این اثر اصطلاحا اثر عقلی اصل مثبت نیست. بابا من مثلا فرض کنید استصحاب میکنم عالم بودن فلانی را، بلا فاصله کدوم اثر بار میشه؟ وجوب اکرام. نه وجوب اکرام، وجوب اکرام که بار شد دیگه تمامه. هیچ که نگفته یه اصل مثبته. در ما نحن فی هم همینه. جا
زندان نیستم.
کجا؟ میدونم چی میخواید بگید شما.
یعنی مقدمه آمده شما قبول کردید، حالا تو نتیجه میخوام بزنید زیر میاد.
بله.
این بنده خدا آمده میگه زندان هم میگید بله، زندان لا ثالث هم میگید بله. خب این نتیجهش اینه وجود یکی ملازم اولیه با عدم دیگری، عدم یکی ملازم با بعد. حالا اینجا رسیدید میگید نه وار. خب
خب اگر شارع
هم اینجا حرفی رو بزنه،
اگر شارع نمی گفت که نوم ناقضه
ما میرسیم و...
نه
چون
سالس... نه اصلا اگه شارع اینو نمی گفت ما از کجا می فهمیم اینا زدانه؟ نه دقت نکردی، دقت نکردی. این ترتب عقلی که نداشت، که ترتب عقلی نبود. شعار ممکن بود بگه نوم اصلا ناقض نیست و شما استصحاب میکنید عدم نوم رو چه ربطی داره به طهارت؟ پس خود اصل این تسبب و ترتب به حکم شرع، به قول آیت الله وحید که ایشون شاید از همه کاملتر متعرض این اشکال بر این استدلال شدن، اصلا اینجا عقل جایگاه ندارد. نه عقلی که مدرک مسائل و الا همه چیز رو با او عقل میفهمیم، نه عقلی که اصطلاح ماست که اثر عقلی باشه. همون که عرض کردم کی گفته که بقاء طهارت اثر عقلیه؟ بگید عدم نوم است. اثر عقلی چیزی است که بدون بیان من الشرع عقل ما خودش بهش میرسه، در حالی که اینجا ترتب شرعیه. ولو پوششی که شما میدید میگید زدانند و چنین و چنان، اما شارع میگه کی گفته که از راه اون پوشش کذایی وارد بشی؟ خود من میگم تا نوم نبود طهارت هست. پس اینجا اثر اثر شرعی است و هیچ اشکالی ندارد. جانم
نتیجه گرفت استاد که بین دو تا وجود اینا رو اگر شر گفته زدانن،
بله دیگه همینه دیگه. بله میدونم چی میگید، بنده همین رو دارم عرض میکنم. بله دیگه همینش. بله خب این هم اشکال چندم آیون، اشکال پاسخ چندم پاسخ دوم. پس پاسخ اول گذشت، پاسخ دوم گفتیم کی گفته که اینجا اصلا اصل سببی و مسببیه که مسبب ترتب عقلی داشته باشه بر ای؟ اصلا از اون مقام بگید نیست. اینم پاسخ دوم. پاسخ سوم، آقا جون یک قانونی رو مقدمه، یک قانونی رو ما باید از قبل بدانیم. اون قانون چیه؟ اینه که آقایون استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نمی شود. مثلا هنوز پاسخ سوم رو ندادم، آقا دارم مقدمه‌شو میگم. مثلا شارع گفته اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق اللیل و الى آخر. مثلا شارع گفته که آقا نماز مغرب رو هنگام غروب بخون. گفته که در روزه از طلوع فجر تا غروب مغرب فرق نمی، حالا میگم بعدن ما فرق میگذاریم بین این دو اصطلاح. خب سوال، من اصلا نمیدونم که مفهوم غروب شمس که در ادله آمده آیا به استتار قرص محقق می شود یا به ذهاب حمره مشرقیه. چون می دونید دم مغرب یه قرمزی رو سر آدم میاد، قرص مستتر میشه ولی قرمزی رو سر میاد. اما که اون موقع رو ما در اصطلاح بهش میگیم چی؟ غروب. یه ده دقیقه یه ربعی 20 دقیقه بعد این قرمزی اصلا میره کنار، اون در مشرق قرمزی ظاهر میشه برای انسان و از اونجا هم خواهد رفت. به تعبیر حقیر قرمزی دیگه رو سر آدم نیست، یا همون وقتیه که ما بهش در اصطلاح خودمون میگیم چی؟ مغرب. روشنه چی دارم عرض میکنم رفقا؟ برگردیم به مانحنفی. خب حالا الان اینجا ما استتار شده، استتار قرص، اما ذهاب حمره مشرقیه نشده. اینجا آیا استصحاب عدم غروب جاری می شود یا خیر؟ چون شبهه شبهه چی آقایان؟ مفهومی است. آقایان میگن نه خیر. اون کسی که بعضیایی که گفتن جاری میشه عین عبارت شد، اینا میگن چون لأن الغروب موضوع فی الادله للاثر الشرعی. و اون اثر شرعی چیه؟ مثلا جواز افطار فرض کنید. خب اینه. و هر موضوع شرعی که مسبوق به وجود یا مسبوق به عدم باشه درش استصحاب جاری می شود. این حرف کسانی که قائلن به جریان استصحاب در شبهه مفهومیه. اما مانع این تعبیر زیبایی دارن، مانع این میگن که آقا جون شک در تحقق مفهوم غروب که موضوع در حکم شرعی نیست. چی میخوام بگم؟ میگن اون چه موضوع اثر شرعیه واقع غروبه، تحقق مصداق غروبه، نه مفهوم غروب. اثر بر مفهوم غروب که بار نمیشه، اثر بر چی میخواد بار بشه آقایان؟ مصداق غروب. اگر مصداقه ما در مصداق شک نداریم. چرا شک نداری؟ چون غروب رو که میدونیم شده، پس استصحاب عدم غروب جاری نمیشود. مغرب هم میدونیم نشده، پس استصحاب عدم مغرب نیاز نیست. عشان گفتم ولی چهره ها نشون میده. یه تکرار کوتاه بکنم، ما گفتیم اینجا شبهه مفهومی است، این رو قبول کردید؟ مفهوم غروب رو عرض میکنم. نه اصلا همون غروب، اصلا نمیدونیم مفهوم غروب. استتار قرص مفهومش رو میگم، آیا استتار قرص یا ذهاب همره است؟ آقای عرض میکنم مصداق رو که فهمیدیم استتار قرص شده، همره مشرقیه هم نشده. ای آقا اصلا فرض شک کجاست؟ فرض شک جاییه که غروب شده مغرب نشده، ولی ما نمیدونیم روزه رو که در لسان روایات گفتن غروب، منظور همین غروبیه که ما میگیم که استتارش قرصه، یا منظور مغربه که ذهاب همره باشد. آقای سالسن ما در اینجا گفتیم او میگه که آقا شبهه مفهومی است، نباید جاری بشه. ما میگیم مفهوم غروب که اثر برش بار نمیشود، علی القاعده اثر بر چی بار میشه؟ مصداق. خب حالا مصداق، یه مصداقش قطعیل وقوعه، پس مجرای استصحاب نیست. یه مصداقش قطعیل عدمه، پس بازم جریان استصحاب درش معنا ندارد. لذا آقای مستشکل میگه که این گونه است. بعد آقای مستشکل میگه که دقت کنید، میگه که در ما نحن فی سؤال زراره از چی بود آیون؟ از شبهه مفهومیه نوم بود، واضحه دیگه. فان حرک فی جنبه شیئون و هو لا یعلم، اصلا نمیدونه زراره که نوم یعنی چه. نومی که ناقض وضویه، چرا نمیدانست؟ چون مفهوم نوم رو خبر نداشت که مفهوم نوم به استتار قرصه که قرمزی رو سر ما میاد، یا نه مفهومش به ذهاب همره مشرقیه است. ولی میدونه که نوم بگید ناقض وضویه. پس مستشکل در سالسن میاد میگه که به نظر ما این استصحاب قابل جریان نیست. این مناقشه و اشکال سوم. پس اشکال اول این بود چون اصل سببی و مسببی یه اصل اشکال بود، پاسخ اول این شد کنایه، پاسخ دوم این شد اصلا اصل سببی و مسببی در ما نحنفی وجود ندارد. این رو هم ما پاسخ سوم گرفتیم که اصلا اینجا شبهه مفهومیه بگید نیست، بلکه اینجا شبهه چیه آقایان؟ مصداقیه. بله ما هم قبول داریم که استصحاب در شبهات مصداقی در شبهات مفهومیه جاری نمی شود. خب لذا حضرت سلام الله علیه آمدن اینجا وقتی زراره شبهه مفهومیه براش مشخص نبود، یعنی مفهوم براش مشخص نبود، این استصحاب رو جاری کرد. من عرض میکنم اگر سؤال زراره از شبهه مفهومیه بود، در واقع میشه مناقشه بعدی ها، مناقشه سوم، که مناقشه سوم چی بود؟ این بود که اصل سببی و مسببی رو بیاد بیرون ازش. مناقشه سوم اینه که این شبهه مفهومی است و استصحاب داره جاری نباید بشه. ما جواب دادیم که خیر، شبهه مصداقیه و توضیح مطلب اینه، اگه قرار بود سؤال زراره از شبهه مفهومیه باشه، حضرت سلام الله علی باید چکار میکردن؟ آفرین، باید آقا مفهوم رو براش بیان میکردن، نه اینکه حضرت بیان تمسک کنن به استصحاب طهارت از حدث.
یه بحث خفقه و خفقتان توضیح مفهوم بکنیم. بعد شما فرمودن که بعضی وقتا مثلا چشم میخوابه، گوش و قلب میخوابه، اگر گوش و قلب و چشم با هم میخوابه این بهش میگن نوم.
عرض میکنم در بخش دوم اصلا چون در مفهوم نوم شک داره،
اگه در مفهوم شک نداره پس قسمت اول روایت
خب استدلالمون به فراز دوم روایته. فان حرک فی جنب آفرین، اشکال خوبی کردید، اشکال خوبی کردید. بخش دوم محل استشهاد ماست. فان حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم.
این
همونه
دیگه، سوال از مفهوم
نه دوره تحقق مصداق نومو میگه.
امام توضیح میده که میدن که مثلا خواب این سه تا شرط رو داشته باشه، بعد میگه من یه نفر اومد از کنار شرط شده رفت، این هم باز
این مصداق نوم هست یا نیست؟
بس
در مصداق دیگه. آمد به امر خارج، آمد به شیء محقق خارجی، این میشه بحث مصداق دیگه. دقت کنید، دقت کنید. پس ما چی میخوایم بگیم؟ بله بله. پس ما چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم آقا جون اصلا اینجا شبهه مفهومیه نیست، بلکه شبهه مصداقیه است و استصحاب در شبهه مصداقیه نوم جاری میشود و اصل سببی و بر مسببی در اون ناحیه چیه؟ مقدمه. خب پس در نتیجه شد شبهه مصداقیه و شبهه مفهومیه نیست. تازه گیرم که شبهه مفهومیه باشد، باز عند القائلین به جریان استصحاب در شبهات مفهومیه باز برای اونها هم چیه؟ میشه دلیل. چقدر وقت داریم؟ تمومه؟ خب انشاءالله این هم اشکال دیگر و پاسخ در ما نحن فیه، تا انشاءالله جلسه فردا. ولله الحمد.